أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بعد از اینکه مرحوم مصنف راجع به روایت علی ابن محصیار چه به لحاظ سندی و چه به لحاظ دلالی صحبت کردن و فرمودن ما ضعف سند و دلالت این روایت رو نسبت به وقف معبد تام به واسطه فهم مشهور و عمل مشهور جبران میکنیم، ایشون میفهمن تنها چیزی که باقی میمونه همون بحث منات جواز بی هست که گفتیم اونو ما نیاز به فهم مشهور نداریم، ولو مشهورم فهم واحد ندارن لطمه ای نمیزنه، خودمون باید بفهمیم. و وقتی به روایت مراجعه میکنیم، قبلا هم ایشون یک عبارتی داشتن، در اون عبارت بیان کرده گفتن ول از حروفی مدلولها هو انات تل جواز بل اختلاف لذی رو و ماجا فیه تلف الاموال و نفوس. گفتن از هر در مدلول این روایت احتمالاتی که وجود داره، ظاهرترینش آشکارترینش نستش که حضرت میخواد بفرمد اون اختلافی که ای چه بسا احتمال این وجود دارد که به واسطه اون اختلاف تلف اموال و نفوس پیش بیاد، اون اختلاف منات جواز بیعه وقت هستش. لا مطلق الاختلاف عبارتشون این بود، گفتن نه مطلق اختلاف ولو احتمال تلف اموال نفوس درش نباشه، لان زیل مقید، گفتن چون زیل روایت که گفت انه رو به ماجا فی تلف الاموال و نفوس اون اختلاف در صد رو تقیید میزنه. ولا خصوص المعدی علمنه و زنن، گفتن خصوص اون اختلافی که علم یا زن به این داشته باشه که منجر به تلف اموال نفوس میشه، اونم نه، حتی اگه احتمال هم باشه گفتیم چیه؟ کافیه. چرا میگیم علم و زن لازم نیست؟ چون میگه موارد استعمال لفظ ربما تو فإنه ربما جاء فی تلف الاموال و نفوس در چیه؟ در احتمال، در احتمال استعمال میشود. و از این جهت ارشاد خدمت شما لعن موارد استعمال لفظ ربما اما من ذلک، یعنی اما از ارشاد علم و زن هم در احتمال استفاده میشه هم در علم و زن. ولا مطلق ما یعدی الی المحذور المذکور، گفتن مطلق آنچه که موجب تلف اموال و نفوس بشود ولو ناشی از اختلاف نباشد هم اونم ما منات نمیبینیم. گفتیم که ذیل ظهور در تعلیل حقیقی به گونه ای که ازش تجاوز بشه ما بتونیم بگیم موضوع که اختلاف بوده رو ازش تعدی میکنیم، تعمیم میدیم، میگیم هر آنچه که موجب تلف اموال و نفوس بشود ولو اختلاف نباشد، میگه نه یه همچین چیز ازش فهمیده نمیشه. یه با توجه به نکاتی که قبلا گفتیم، تکلیف اینم واضح شده، از قبل گفتیم دیگه، منات اختلافی است که احتمال تلف اموال و نفوس درش وجود داشته باشد. منتها مرحوم مصنف میفرماید که ما خیلی به ظهور روایت در این معنا مطمئن نیستیم و جازم نیستیم. چرا؟ چون میگه ما این ظهور از کجا گرفتیم؟ گفتیم لفظ ربما در موارد احتمال استعمال میشه، در حالی که ربما همونطور که کثیراً در موارد احتمال استعمال میشه، در موارد علم و زن هم کثیراً استعمال میشه. و اینکه حضرت در اینجا الان داره کدومش رو میگه؟ ربما که میگه منظورش احتماله یا علم و زنه، این روایت میشه مجمل. وقتی شد مجمل دلالتی برای نخواهد داشت که صرف احتمال کفایت میکنن، اونجور که ما گفتیم از همه آشکارتره، نه اینم خیلی بهش مطمئن چی نیستیم. لذا ما در اینجا باید بگیم دلالت روایت مجمله از این جهت، و ما بریم قدم متیقن گیری کنیم، بگیم متیقن کجاست این ربما بالاخره یا در احتمال استعمال شده که خب به طریق اولا علم و زن رو هم میگیره، یا در علم و زن استعمال شده که احتمال رو نمیگیره. به هر حال علم و زن رو میگیره دیگه، یعنی حتی اگه در احتمال هم استعمال شده باشه، وقتی احتمال مجوز به علم و زن دیگه به طریق اولا مجوز به. اگر هم بگید ربما در علم و زن استعمال شده، خب مستقیما علم و زن رو میگیره. بنابراین نسبت به علم و زن یک نوع یقینی وجود داره، شک ما در احتمال هستش. احوط و اولا این هستش که ما بیایم بگیم باید علم و زن داشته باشیم به این که این اختلاف منجر به طرف اموال و نفوس میشه. اگه بخوایم به استظهار بحثنده بکنیم آره اونطور میگیم، اما استظهار رو ما بهش جزم نداریم، لذا باید احتیاط کنیم. دلیل چیه؟ مجمل هستش. و یبقی الکلام فی تعیین المحتملات فی منات جواز البیع، باقی میماند بحث راجع به تعیین احتمالات مختلفی که در منات جواز بیع وقف وجود داره. و قد عرفت الازهر منها، شما ازهر از میان این محتملات رو قبلا با اون عبارتی که الان دوباره خوندم شما دانستی سابقا. لکن فی نفس شیئون من الجزم به ظهوره، لیکن درسته من اونجا گفتم ازهر اینه که اختلافی که احتمال عرصه و تلف اول و نفوس ترش هست، ولی در دل من یک نحوه خلاصه یه اشکالی نسبت به جزم به ظهور این روایت مکاتب علی ابن محزیاد در این احتمال وجود داره. یه توضیح نمیده چیه، جهتش همین لفظ روبماست که همونطور که کثیراً در احتمال استعمال میشه کثیراً در علم و ظن هم استعمال میشه، ولی ما نمیدونیم که در اینجا در کدوم استعمال شده و باید عرض شود به خدمت شما که احتیاط بشون فهمد بکنیم. فلو اختصر علی المتیقن من بین المحتملات، اگر اکتفا شود بر اون احتمالی که متیقن هستش و به هر حال بنابر هر احتمال یقینا این مورد رو شامل می شود و هو الاختلاف المعدی علمن او زنن الى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف علیهم، اونم نه هر اختلافی که علم یا زن بیاورد به چی؟ به تلف هر مالی هر نفسی، نه تلف خصوص مال وقفی و خصوص نفوس موقوف علیهم، این میشه دیگه متیقن ما. در این حد رو ما میتونیم بگیم اینجا کان اولا، این اولا هستش. والفرق بین هازا والقسم الاول من صورت سابعه، خب ممکن چون میدونید ما الان بحثمون راجع به قسم دهم بود و این روایت رو داشتیم بحث میکردیم، این روایتشون میگه الان ما گفتیم منات درش چی شد؟ اختلافی که با توجه به احتیاطی که کردیم و اولویتی که شما علم یا زن بیارد به این که خصوص وقف یا خصوص جانهای موقوفون علیهم به خطر میافته، درسته؟ میگه این ممکنه کسی بگیم با قسم اول از صورت هفتم از مجوزات به یه وقت چه تفاوتی داره؟ اونم همین بود دیگه، میگفت اختلافی که معدی هست علمن او زنن به تلف الاموال من چی؟ نفوسی، این تفاوتش با اونجا چیه؟ میگه در عرشات خدمت شما که اونجا علم یا زن به تلف وقف بود کلن، یعنی ما علم داریم به زن داریم وقت کلن میخواد تلف بشه هیچیش باقی نمون، اما اینجا توی این روایت این نیست، مخصوصا که مورد روایت شما میبینید راجع به زیعه هستش، یعنی امر وقفی و عین موقوف زیعه و زمینه، زمین که کلن از بین نمیده که، نهایتا خراب میشه منفعتش کم میشه اینها، اما بالاخره باقیه، این فرق میکنه با اون صورت قسم اول از صورت چی؟ هفتو. اینو برای تفاوت اینجا ذکر میکنه. بفرمایید ول فرق بین هازا، فرق بین اینجا بین هازا، یعنی بین این اختلافی که ما گفتیم معدی هست علمن او زنن الا تلف خصوص مال الوقف و نفوس موقوف علیهم، ول قسم اول من از صورت سابعه با قسم اول از صورت هفتم الذی جوزنا فی البیع، که ما غالب جواز بیع فقط در اون قسم اول از صورت هفتم شده بودیم، چیه؟ ان المنات فی ذلک القسم، منات جواز بیع در اون قسم اول از صورت هفتم چیست؟ العلم او الزن به تلف الوقفه رأسن، اختلافی که موجب علم یا زن بشود به تلف وقف به صورت کلی کلن نابود بشود، در حالی که ولمنات و هنا منات جواز به یه وقف در مانه نفی در این روایت چیه؟ خراب الوقف الذی یتحقق به تلف المال و لم یتکف الوقف، این است که وقف به گونه خراب بشه که تلف مال لازم بیاد، ولی تلف وقف به صورت کلی لازم نیاد، یعنی مال یه بخشش تلف میشه اما کلا تلف چی؟ نمیشود. فان الزائد من المقدار الباقی مال قد تلف، چون اون مقداری که بیشتر از این مقدار باقی مونده هست، چون این وقف یه بخشش باقی مونده یه بخشش هم که زائد بری باشه تلف شده، میگه اون یک مالی بوده که بالاخره تلف شده، تلف الاموال اونجا صرف میکنه. ولیس المراد من التلف روایت تلف الوقف رأسن، مراد از تلف در روایت علی ابن محزیار این نیست که وقت کلن نابود بشه و هیچیش باقی نمونه، حتی یتای دمه از آلکل قسم المتقدم، تا این بشه همون قسم اول از صورت چی؟ هفتم که گذشت و ما قائل به جواز بیع بخش، این با اونجا فرق داره. از لا یونا، چرا میگید این همون نیست؟ میگه چون درسته تو روایت حضرت گفته تلف، نگفته که تلف کل یا تلف چی؟ بعض، ولی این مناسبت ندارد ماه و القالب فی تلف زیه، تلف کل با اون چه در طرف زیه به صورت قالبی اتفاق میفته مناسبت چی؟ نداره. علتی مورد روایه که زیه مورد داره، چون در زیه غالبا اینجوری که کل زمین تلف نمیشه، یه بخشی از منافعش تلف میشه، نهایتا خراب میشه. فإن نتلفا غالبا، چون تلف زیه غالبا در قالب موارد به چه جهت لسقوط و عن المنفعت المطلوبه منها و عصب شنا، به جهت این است که این از اون منفعتی که مطلوب از این زمین بوده به عصب شأنیتش، مثلا اگه شأنیتی کشاورزی داشته منفعتی کشاورزی، اگه شأنیت مثلا ارشاد خدمت شما مسکونی داشته منفعت مسکونی، اگه من شأنیت مثلا تجاری داشته منفعت چی؟ تجاری. اون منطقه شأنیت تجاری داشته، کسی اونجا خونه نمیساخته، حالا الان یه شرایطی شده مرزها جابجا شده، اونجا منطقه مرزی بوده تجارت انجام میشده، مرز جابجا شده رفته جلوتر عقب‌تر، اونجا دیگه اصلا کسی اینجا شأنیت تجارت چی نداره، این میشه این اون منفعت مطلوبه به لحاظ شأنش اون دیگه نیست. سمن ظاهر من بعض لوایح، این بحث تمام. بحث بعدی که مطرح میکنه راجع به ثمن بیه، که این بیه که شما گفتید که بفروشه، گفتید وقف رو اگر اختلاف منجر شد احتمال دادیم به این که تلف اموال نفوس پیش میاد، خب بره بفروشه وقف. خیلی خب، ثمنش رو چیکار کنه؟ میگه در اینجا همونطور که دیدید بعضی از عبارتها، بلکه اونجی که از اکثر حکایت شده این استش که میگن که ثمن باید بدیم به موجودی، ثمن باید داده بشه بشی موجودین و به بطن موجود. اما وقتی شما نگاه میکنید میبینید که بعضی ها خلافشون میگن، میگن باید این ثمن باشه وقف دیگری خریداری بشه و برای همه بطون وقف بشه. حالا اینجا ما کدومشو بگیم؟ میفرماید که اون بعضی هم که ایشون میگه، مثلا مثال میزنه، میگه بعضی ها مثلا عبارتشون ظاهر نیست صریحه، مثلا مثل مرحوم محقق کرکی تو جامع المقاصد صریحا میگه یشتر را به ثمنه ما یکون وقفا علاوه چنین دفع به خلف، میگه باید با ثمنش یک وقف دیگری خریداری بشه، اونم به گونه ای که نه هر وقفی، یه وقفی بخرید که اون اختلافی که سابقا بود تو وقف قبلی دوباره تو این وقف جدید پیش نیاد، اون اختلاف از بین بره. تحصیلا مطلوب الواقف و عصب امکان، خاطر اینکه مطلوب الواقف چی بوده؟ این بوده که اصل وقف و ثوابی که از وقف بر در ضمن این فردی که الان وقف کرده و این شخص عین موقوفه براش حاصل بشه. حالا الان شخص الوقف به جهت اختلاف ممکن نیست، چون این قرار بشه بمونه خراب بشه وقف تلف اموال نفوس لازم میشه شخص الوقف، اما نوع الوقف یعنی اصل وقف، حالا ولو در ضمن این و شخص دیگری، این که مطلوب او بوده به هر حال، حالا اولا میگفت در ضمن این شخص، حالا این شخصش ممکن است اصلش رو نمیگیم از بین بره، اون حسب الامکان باقیه، ما باید یک وقف دیگری ولی اینها چیکار کنیم؟ تهیه بکنیم. این فرمایش اونهاست. پس اکثرشون میگه، اکثرن بعضی بلکه اکثر ازشون حکایت شده که دارن میگن ثمن رو بدید به موجودین، در حالی که بعضی ها ظاهر عبارتشون یا بلکه مثل مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد صریح عبارتشون اختصاصی به موجودین نداره، این باید باشه یک وقفی خریداری بشه که مشترک بین موجودین و بقیه بطون بوده ارشاد خدمت شما که باشه. حالا اینجا ایشون راجع به این تعبیر میفهمد، اونایی که قائلا به این که این ثمن تقسیم نمیشود بین موجودین و باید باش وقفی خریداری بشه که برای همه بطون اختصاص پیدا بکنه، اینها با روایت مکاتبه علی بن مهزیار چیکار میکنن؟ چون تو روایت گفته بود چی؟ من اینو بفروشم ثمنشو به همین موجودین علی حسب خلاصه سهمشون از وقت تقسیم بکنم. او بحثش تقسیم بود، حضرت هم تقریرش کردن ظاهرا دیگه، یعنی گفتن خب بفروش، این تقریر کردن در بحث تقسیم او رو و تاییدش کردن. خب اینا با اون روایت چیکار میکنن این آقایون؟ اینها دو کار میکنن، یا میگن حضرت تقریر نکرده، میگن کلام حضرت گفته آقا بفروش، نبوده بفروش و تقسیم بکن، بس که قبلا نگفتی، یا میگن که نه حضرت تقریر کرده اما ما به این تقریر حضرت نمیتونیم عمل کنیم، یه چیزی مانع میشه به این تقریر عمل بکنیم، و اون چیه؟ و اون قاعده محافظ است. قاعده محافظ میگفت ثمن در ملک کسی داخل میشه که مثمن از ملکش خارج شده، بنابراین بوتون جمیعا هم در مبدل یعنی در وقف و این موقوفه با هم شریکن و هم در بدلش که ثمن بوده باشه، وقتی در مبدل شریکن ثمن هم مال همشونه. خب این که حضرت بیاد اینجا بفرماید این مطلب رو، این قاعده جلوش رو میگیره، عمل به این خلاصه تقریر حضرت رو چیکار میکنه؟ میگیره و جلوی تقریر رو میبندد. این عرض به خدمت شما که فرمایشی که ایشون اینجا مطرح میگه حالا کدومشه؟ میگه با توجه به اینکه مرحوم آقای محقق کرکی در جامع المقاصدش توی بحث دیگه، یکی دیگه از مجوزات بیعه، و الان ما بحثمون راجع به اختلاف معدیه به تلف اموال نفوسه، یه مورد دیگه هست میگن چی؟ حاجت شدیده، یکی از موارد دهگانه. ایشون تو بحث حاجت شدیده چی میگه؟ میگه در بحث حاجت شدیده اون پول رو ما میاریم بین همین موجودین تقسیم میکنه، یعنی موجودین یک احتیاج شدیدی برایشون پیش اومده، هیچ راهی برای ارتفاع این حاجت نیست مگر اینکه وقف رو بفروشن و پولش رو بین اینا تقسیم بکنن. ایشون میگه پولش رو بین اینها چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. سوال، اگر قاعده معاوضه که اقتضا داشت همونطور که اینها در مبدل و من با هم شریکن، در بدل هم شریکن، اون می‌خواست مانع بشه از تقریری که الان اینجا ازداد کرده، اونجا بعد مانع میشد، میگفتش که نه شما ندارید موجودین بدید اینا رو، پولش رو موجودین بدید، پس معدومین چی میشن؟ اونا هم در اصل مال شریک بودن، در ثمنش هم شریکن، بعد مانع میشد. پس وقتی ایشون در اونجا مانع ندونسته، معلوم میشه اینجا هم بچه این که قائل به عرصات خدمت شما تقسیم ثمن بین موجودین میشه، بله، نه این استش که بچه این که قائل به تقسیم ثمن بین موجودین نمیشود و میگوید که این پول باید برای همه بتون بشه، نه این است که اون قاعده رو مانع میدونسته، چون اگه اون قاعده رو مانع میدونست اونجا هم باید مانع میدونست، اونجا هم باید میگفت باید همه بتون بدید فقط به موجودین ندید، با اینکه این قاعده هم اونجا هست همینجا هست، پس معلوم میشه اینو مانع نمیدونه. چیه مشکلش؟ میگه اینو من تقریر رو قبول ندارم، اصل تقریر رو قبول ندارم، یعنی من قبول ندارم حضرت که فرموده که امکان قد علم الاختلاف ارشاد فلبی و امثل فلیبه، اینو من قبول ندارم که حضرت میگه خب بفروشد یعنی که برود تقسیم هم بین موجودین بکنه، اون قسمت دومش حضرت نفرموده، اصلا تقریر نکرد. اما اگه تقریر رو بپذیره و قبول کنه تقریر وجود داره، دیگه نمیتونه بیاد بگه خب قاعده معاوضه میاد جلوی عمل به این تقریر رو میگیره، چون اگه میخواست بگیره باید اونجا میگرفت، تو بحث حاجت شدید هم باید قاعده معاوضه میومد جلو، میگفت تو بیخود میخونی چون این حاجت شدید داره همه ثمن رو میخوای بدی ببین، پس تکلیف اون بقیه چی میشه؟ اونا مالک ثمن هستن به اقتضای قاعده چی؟ معاوضه. درست شد؟ این حرف، این حاصل فرمایش مرحوم مصنف است در اینجا. حالا حرف ایشون درست یا درست نیست؟ به نظر میاد که من دوباره هم تطبیق میکنم عبارت رو، نگران نباشید دوباره هم که تطبیق کنیم همین رو یه دور دیگه تو عبارت توضیح میدم. حرف ایشون درست یا درست نیست؟ به نظر میاد حرفش درست است، قیاسش مع الفارقه. چرا؟ چون فرق است بین تقریر با دلیل. دلیل لفظی. شما یه موقع تقریر دارید، تقریر معناش اینه، یعنی اینکه من همون حرفو تقریرش کردم. تقریر گاهی موقع به این استش که من میام تو همون کلام وقتی میخوام تقریر نکنم رد میکنم اون کلام رو، گاهی میام در یه کلام دیگر یه قرینه منفصله ای میام رد میکنم. این که حضرت چیزی نفرموده شاید از این جهت بوده که تکیه کرده به قاعده چی؟ معاوضه. دیگه خب قاعده معاوضه هست، قاعده معاوضه میگه تو حق نداری اینو بین موجودین تقسیم کنی، خودش باید بفهمه دیگه، من اون قاعده رو قبلا بارها براشون گفتم، لذاست که نگفته، نه اینکه نگفتن حضرت دلیل بر چی باشه. پس اینجا شاید بتونیم بگیم قاعده معاوضه مانع از عمل به تقریر میشه و در واقع تقریر رو داره از بین میبره، میگه تقریری نیست، در واقع داره موضوعاً تقریر رو منتفع میکنه، نه اینکه میگه تقریر هست من بهش عمل نمیکنم، در واقع معناش اینه دیگه، تقریر به این معنی که شما میگی تو اون روایت حضرت رد نکرده، آره هست، اما اینکه خب شاید حضرت توی این قرینه منفصلی بخواد این توهم باطل این آقا رو که میخواد بین موجودین ثمر رو تقسیم بکنه رد بکنه، شاید بخواد این کار بکنه، با اون قرینه منفصل چی باشه؟ همون دلیل و قاعده معاوضه باشد، شاید با اون بخواد رد بکنه، نمیخواد، نیازی به بیان جدا ندیده که بخواد بیان بکنه، اینجا میشه. اما در بحث حاجت شدیده خب دقت بکنه، تو بحث حاجت شدید ما دلیل لفظی داریم، دلیل لفظی روایت جعفر ابن حنانه، تو اون روایت چی میفرماید؟ میفرماید آقا جان من اینجا تقسیم کنم بین اینها اشکال داری یا نداری؟ حالا میخونیم روایتش رو، حضرت میفرماید بله برو تقسیم بکن، اونجا تقریر نیست، دلیل لفظیه، تقریر عدم و دلیل در واقع که ازش ما دلالت میفهمیم، اینجا دلیل لفظیه، دلیل لفظی اگر اومد، دلیل لفظی خب معلومه برای عمومی مثل قاعده معاوضه حاکمه و او رو تخصیصش میزنه، واضحه، این که در اونجا قاعده معاوض مانع نمیشود دلیل نمیشه اینجا مانع نشود. شاید ها اگه ایشون تغییر رو قبول داشت به خاطر قاعده معاوضه عمل نمیکرد به این تغییر، پس اونجا باید عمل نمیکرد. نه خیر، اونجا میتونه عمل بکنه، چون اونجا یه چیزی هست که حاکمه بر قاعده عام نیست که قاعده اون دلیل لفظی، اینم دلیل لفظیه و دلیل لفظی میتونه دلیل لفظی رو تخصیص بزنه. اما در تقریر اینطوری نیست، قاعده معاوضه دلیل لفظی است. تقریری که حضرت کرده برخلاف این قاعده معاوضه، این دلیل چیه؟ لبیه. این خودش نیاز به این داره تمام بشه. تا زمانی که تمام نشود این تقریر، مطمئن نشی حضرت تایید کرده که نمیتونی بیا اونو تخصیصش بزنی. خود همین که همچی قاعده ای وجود داره، شاید احتمال داده بشه که همون رو حضرت دلیل قرار داده برای رد اون اندیشه باطل این آقا که فکر می‌کنه میتونه بین اینا تقسیم بده. نیاز به بیان اضافه ندیده، نه اینکه داره تایید میکنه او رو. این میشه اون وقتی بحثی که نظر میاد که این تفاوتی که ایشون اینجا اومده قائل شده و استدلالی که کرده مرحوم مصنف استدلال صحیحی ارشاد به خدمت شما که نباشه. خلاصه ایشون میگه که با توجه به این نکاتی که گفتیم، نهایتاً ما باید بگیم مثل مرحوم جامع المقاصد، مثل مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، قاعدتاً قائل به این هستش که آقا تقریر در اینجا وجود ندارد. نه که بگه تقریر هست اما قاعده معاوضه جلوشو میگیره، چون گفتیم اگر میخواست قاعده معاوضه جلوشو بگیره، خب جلوی اون عرشه تقسیم بین موجودین در فروش وقف به خاطر حاجت شدیده هم باید میگرفت، میگفت باید برای همه وقف بکنید، نه باید فقط به موجودین بدید. اونجا نگرفت، اینجا میگه. بنابراین باید بگه از بی خصوصا این تقریر رو من قبول ندارم. ولی مرحوم مصنف دیگه اینو نمیتونه بگه. میگه ما وقتی نگاه میکنیم این خلاف ظاهر مقتضای تعامل در روایت این است که حضرت داره تقریر میکنه. چرا؟ وجه تقریر چیه؟ به خاطر اینکه خودشون هم این احتمال عدم تقریر رو گفت قبلا، اما اینجا داره میگه احتمال غلطی به نظر ما حضرت داره تقریر میکنه. چرا؟ چون همین که حضرت راجع به حکم ثمن و اینکه آیا باید بین موجودین تقسیم بشه و یا اینکه باید باش مال دیگری خریداری بشه و او مجددا وقف بشه سکوت کرد، با اینکه مفروغ عنه در ذهن سوالی بوده که حکم ثمن این است که تقسیم شه بین موجودین و معدومین هم به درک، مثلا مهم نیستن بتون لاحقه، تو ذهنش این بود. حضرت اینجا بیاد سکوت بکنه، این عرض شد دلیل بر تقریره. چرا؟ چون اگر اینجوری نبود و اگه قبول نداشت حرف او رو، باید عرض شد وجوب خریداری وقف با ثمن رو بیان میکرد تا این شخص از این طریق به اشتباه چی نیفتد، و الا خواهد اون که حضرت نگفته اونا فکر میکنن اون حرفش درست بوده و میره تقسیم میکنه. اینجا تأخیر بیان از وقت واجد لازم میاد، باید میگفت حضرت، باید بیان چی میکرد که او به اشتباه چی نیفتد. اینم که شما بگید خب شاید حضرت به اون دلیل معاوضه تکیه کرده و اینها، که میگه دلیل معاوضه، میگه خب تو نباید به موجودین فقط بدی، این مال همه است نه فقط برای موجودین است، این نمیشه گفت. چرا؟ چون اگر او توجه به این دلیل داشت، طبیعتاً اصلا یک بزنش نمی اومد که من برم بین موجودین، معلومه که از این دلیل غافله و توجه به این مطلب نداره و حضرت در مواجهه با شخص او حداقل باید رو ارشاد و هدایتش بکنن دیگه. بنظرنه الان فرض کنید امام علیه السلام خیلی از احکام رو بیان کرد، مثلا این گفته آقا در مسجد جنب نباید داخل بشه، تو مسجد دارن اعتکاف میکنن، ایام اعتکاف هم هست، حضرت میبینه یه نفر جنب شده نمیره بیرون برای غسلش حالیش نشه، با اینکه این حکم 100 بار حضرت گفته، اما مطمئن اون نمیدونه اینجا وظیفه است بهش بگی یا نه، باید بگی دیگه. نمیشه که بگید که خوبی حضرت جای دیگه گفته، این بعد اصلا اونجا میفهمیده. یه همچین چیزی نیست. وقتی در اونجا تو اون مورد خاص حضرت با یکی درگیر میشه که او جاهل به حکمه، که اینجا الان همینطوری هست، بعد اگر حضرت قبول نداشت حرف رو و غلط میدونست باید میفرمود، هر اینکه حضرت نفرموده این خودش نشان از این هستش که قبول داره حرف او رو، میگه اون حرف تو درسته، در اینجا باید بین وجود تقسیم میشه. بعد این هم هست، کلیت بحث ما خلاصه اینه، قدرس که عرض کردیم. حالا عبارت شو بخونیم تا برسیم به بحث. میفرمند که ویبقی الکلام فی تعیین المحتملات فی بنات جواز بی و قد عرفتم، باقی میماند کلام در تعیین احتمالات مختلفی که در منات جواز بی وقف در این صورت وجود داره و شما قبلا دانستی و قد عرفت الازهر منها، ازهرشون رو ما گفتیم، گفتیم اون اختلافی که رو و ماجا فیه تلف الاموال و نفوس، یعنی احتمال تلف اموال نفوس ترش هست، علم میخواد باشه، زن میخواد باشه، میخواد نباشه، اونقدر که احتمال باشه کافیه. لاکن فی النفس شیء من الجزم به ظهوره، لیکن تو دل من یک خلاصه شکی نسبت به جزم به این ظهور این روایت در این احتمال که ادعای از حریتشو کردم، که از همه ظاهرتر اینه، اما یعنی از همه قوی تر، اما این خود همین که از همه قوی تره به حد ظهور چی؟ باید بگه نمیرسه. ممکنه شما بگید شما بگید ازهره، یعنی اصل ظهور رو پذیرفتید، تازه میگه از همه بالا. نه، میگه من ازهر کی گفتم، یعنی از همه اون احتمالات قوی تره، اما به حدی نیست که ظهور عرفی داشته باشه. تا این حرف کلمه رو میگه حضرت، ما این معنا رو ازش بفهمیم. لذا میفرماند فلا مختصر علی المتيقن من بین المحتملات، اگر اکتفا شود بر اون متيقن از بین احتمالات، و اول اختلاف المعدی المن او ظنن الى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف علیه، و اون خصوص اختلافی است که علم یا ظن داریم به این که منجر میشه به تلف خصوص مال وقف، نه مطلق اموال، و خصوص نفوس موقوف علیه، باز نه مطلق نفوس. کان اولا، این احبته، ما باید اینو قائل بشیم. والفرق بین هذا والقسم الاول من صورت السابع الذي جوزنا في البيع ان المنات في ذلك القسم العلم اب الزن به تلف الوقف راسا، تفاوت بین این قسم با صورت هفتمی که بی رو درش جزونسیم این است که منات در اون قسم، یعنی در صورت قسم اول از صورت هفتم، علم یا زن بود به تلف وقف به صورت کلی، کلن وقف نابود بشه، در حالی که منات و اونا خراب الوقف در اینجا در روایت منات چیست؟ یه وقف به گونه خراب شه که یتحقق به تلف مال و علم یتلف وقف، مال تلف شده ولی وقف کلن تلف نشده. فان الزائد من المقدار الباقی مال قد تلف، چون مازاد بر مقداری از این وقف که الان باقی مونده، اون یک مالی است که تلف شده، اضافهش تلف شده، نه اینکه کل وقف تلف شده. و لیس المراد من التلف فی الروایه تلف الوقف راسا، مراد از تلف در روایت تلف وقف به صورت کلی نیست، حتی یتحد مع ذلك القسم المتقدم، تا اینکه بگید این همون قسم اول از صورت هفتمی که شما قائل به جواز به وقف درش بود. اس لا یناسب هذا ما هو الغالب فی تلف زیه، چون این معنا یعنی تلف الوقف رأسا و کلا مناسبت ندارد با آنچه که غالب است در موضوع روایت که تلف زیه بود و زمین بود، چون زمین وقفی بحث بود راجع بهش تو اون روایت که او مورد روایت بود. و ان تلف زیه غالبا به سقوط ها عن المنفعت مطلوبت منها به حسب شأنها، چون تلف زیه غالبا به جهت این است که این از اون منفعتی که به حسب شأنش ازش مطلوب بوده از اون اومده پایین‌تر، نه که کلا نابود شده، زیه که کلا نابود نمیشه. ثم ان الظاهر من بعض لوائر متقدمه، بحث بعد این بود ظاهر از بعضی از عباراتی که گذشت، بل المحکی عن الاکثر، بلکه اون چه که از اکثر حکایت شد، یعنی من خودم نرفتم استقصا کنم بگم اکثرا اینو گفتن، اما بعضی گفتن اکثر اینو گفتن، ما از کلام اونها حکایت داریم میکنیم. ان نس چیه؟ ان نس من فی آزل بیل البطن موجود، این است که سمن در این بی، یعنی بیعه عرشبت وقف برای دفع اختلاف بین موقوفون علیه، این برای متن موجود. این حاصل بی که ایشون مقید میکنه به چه جهته؟ چون ایشون داره اینجا داره اشاره به اختلاف میکنه، یعنی میگه بعضی ها، حالا اگرچه اونا اکثرن، میگن سمن مال بطن موجوده، یه عده یه والا جلوتر میگه جماعتی میگن این مال بطن مال جمعی بطونه، بعد باش یک وقف دیگری خریداری بشه، درسته؟ چون داره نقل اختلاف میکنه میگه این نقل اختلاف فی هازل بیع هست، نه هر بیع وقفی، در بیع وقف به جهت دفع اختلاف بین موقوفون علیهم هست، اما دو تا دیگه ما بیع وقف داریم که اونجا اختلاف نیست، یکی بیع وقف هست به خاطر حاجت شدیده، اونجا اجماع وجود دارد که بدید به موجودی، اونجا اجماع وجود دارد که بدید به چی؟ موجودی. این عرض شد خدمت شما که مال جایی که حاجت شدیده باشه. یکی هم جایی که بی ما میکنیم برای جلوگیری از خراب وقت بدون که اختلافی در کار باشه، یعنی اختلافی نیست، ما میدونیم این هم وقت اگه باقی بمونه آروم آروم مخروبه میشه و خراب میشه، اونجا هم گفتن بی چیه؟ جایزه. در اونجا میگن ثمر به کی بدیم؟ اونجا اتفاق وجود داره که مال همه است، بعد باشه یک وقت دیگری خریداری بشه، باز اختلاف که بگیم شهرت اینو میگن بعضیا اونو میگن، نه این حرفا نیست، اونجا باز اتفاق. لذا این که میگه فی هازل بی، یعنی این بیع وقت به جهت رفع اختلاف، نه بیع وقت به جهت رفع حاجت شدیده، نه بیع وقت به جهت جلوگیری از خراب وقت بدون اینکه اختلافی در بین باشه، اونجا اختلاف نیست، اونجا همه قبول دارن، تو اولی تو حاجت شدیده میگن بدید به موجودین، توی اون دومی هم چی میگن؟ در مورد جلوگیری از خراب وقت بدون اینکه اختلافی در کار باشه میگن اون مشترک بین همه بتونه، باید باش وقت دیگری خریداری بشه، اونجا اختلاف نیست، اختلاف مال همین موضوع بحث ماست. بفرمایید در فی هازل بی اختلاف وجود دارد، اکثر ازشون حکایت شده که سمن برای بطن چیه؟ موجود. عرض شد خدمت شما که هستش. بعضی ها میگن سمن مال بدن موجوده، بعضی ها میگن مشترک بین چی؟ جمعی بوتونه. میفهمد الا ان ظاهر کلام جماعتن بل صریح و بعضهم که جامل المقاصد، مگر اینکه ظاهر کلام جماعتی بلکه صریح بعضی ها مثل محقق کرکی در جامع المقاصد چیست؟ هو انه یشتر یشترا به ثمن، این عبارت عین عبارت جامع المقاصده که ایشون داره نقل میکنه از یشترا، یشترا به ثمن ما یکون وقفا هلا وچه نیندف و بهل خلف، با ثمن این وقف که فروختیدش باید یک چیز دیگری خریداری بشه و که او خودش وقف بشه، اونم به گونه ای که دوباره منشأ اختلاف نشه، یه وقفی یه نوعی خریداری بشه، یه چیزی بخریم که اینا سرش دیگه با هم دعوا نکنن، تحصیلا لمطلوب الواقف و حسب امکان. چون ما میخواییم اون چه مطلوب واقف بوده چی بوده؟ این بوده اصل وقف در ضمن این شخص عین موقوفه حاصل شد، آره شخصش ممکن نیست چون منجر به اختلاف میشه، پس ما اصل وقف رو در یک شخص دیگری که منجر به اختلاف نشود بره تحصیلش میکنیم، تحصیلا لمطلوب الواقف و حسب چی؟ امکان. عبارت جامع المقاصد همینجا چی میشه؟ تمام میشه. حالا یه نکته رو من بگم، برای مصنف گفت در بحث ما اختلافه، اکثرا میگن بدید به موجودین، بعضی ها میگن چی؟ بدید به هر شبت خدمتش همه، بعد وقف بشه برای همه خریداری بشه. اینجا مرحوم شهید تبریزی تو هدایت و طالب شرح اینجا وقتی کرده یه نکته ای رو فرموده، به نظر من نکته بدی هم نیست، میگه شاید ما بتونیم بین این اقوال جمع بکنیم، یعنی بگیم این در واقع اینا اختلافشون اسمیه، اختلاف حقیقی نیست. اونهایی که میگوین بدید به موجودین جهتش چیه؟ چون میبینن هر وقف دیگه بخرید باز اختلاف میشه بین موجودین، میگن لذا راه حل اختلاف موجودین فقط به این است که اینو بفروشیم، پولشو تقسیم کنیم، میگیم این مال تو، این مال تو، برید گمشید پی کارتون، غیر از این راه دیگه ای نداره. یعنی ما اگه بریم هر وقف دیگه هم دست بذاریم بخریم، هر نوعی بخریم، باز اینا ما رو اختلاف میکنن، اینا یه حرف زدن. اما اونهایی که چی؟ اونایی که میگن نه این برای همه است، باید باش وقف خریداری بشه، حرفشون مال جایی است که امکان رفع اختلاف با خرید وقف جدید وجود داشته باشه، نه اینکه از شرط خدمت شما امکان نباشه، اونا هم والله همین حرف اینا رو میزنن. لذا ایشون میاد استشهاد میکنه، میگه همین فرمایش آقای محقق کرکی رو دیدید عبارتش چی میگه؟ میفرماید که علاوه بر چه یندف و بهر خلف، میگه با ثمنش برید وقف بخرید مال همه باشه، منتها به گونه ای که یندف و بهر خلف باشد. خود همین عبارت، یعنی اگر نشود اختلاف رو برطرف کرد با خرید وقف جدید چیکار کنیم؟ آقای محقق کرکی اونم باید بگید پولا رو بده به موجودی، بده به تقسیم کنه. این منظوری که میخوام بگم اختلافی نیست، این دو فرض بحثه، بعضی این فرض گرفتن، بعضی اون فرض بیان کردن، شاید خیلیش توضیح ندادم. ایشون میگه جهتش شاید این باشه، ما با این قید علاوه یندف و بهر خلف که آقای جامال مقاصد زده، شاید ما بتونیم راهنما بشیم به این جمع که اینجور بین این احوال چیکار کنیم جمع کنیم. یه نکته است، حالا کار ندید، مرحوم مصنف که فعلا داره اشاره به اختلاف میکنه، جمع نمیخواد بکنه، میگه آقا در اینجا اختلاف وجود داره، بعضی اونطور اکثرا اونطور میگن حکایت شده، بعضی هم ظاهر عبارتشون یا سریعش نیست که نه باید به همه داده بشه، باید وقف بشه، نمیشه فقط به موجودین بدهیم. میگه و ها زامن ها قدس سر رو میفهمد، این هر شبت قول به وجوب اشتراع وقف دیگری با سمن بگونه ای که اختلاف بین موقوفان علیه برطرف بشود از مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد قدس سر رو مبتنی بر یکی از این دو مبناست، یا مبنی علی منع ظهور روایت فی تقریر سائل فی قسمت ثمن علی موجودین، یا مبتنی بر این است که ما بگیم روایت و مکاتبه علی ابن مهزیار رو ایشون میگه من قبول ندارم ظهور داشته باشد در تقریر سائل در قسمت ثمن نسبت به موجودین. میگیم سائل گفته من تقسیم بکنم، اما من قبول ندارم حضرتم که پاسخ دادن بودن آره برو تقسیم بکن، تقریر اصلا نمیبینم اونجا، و چون این تقریر رو نمیدیده قائل شده نه باید برید برای همه وقت جدید تهیه کنید، نمیتونید تقسیم کنید بین موجود، یا اینو باید بگه او علی منع العمل، یا مبتنی است بر بگیم اینکه منع عمل به حاضر تقریر، بگید تقریر رو قبول دارم، یعنی بگید من قبول دارم حضرت تقریر کرده، اما به این تقریر نمیشه عمل کرد، یه چیزی مانع میشه ما به این تقریر عمل بکنیم، و اون چیه؟ اون قاعده چیه؟ محافظه از فی مخالفت مقتضی قاعده المحافظه، به جهت اینکه مخالفت میکند با مقتضای قاعده محافظه. مقتضای قاعده محافظه چی بود؟ منمن بیانی است که عبارت بود از اشتراک جمیع البطون فعل بدل کالمبدل، میگم همونطور که تو مبدل همه بطون در اصل عین موقوف شریک بودن، ملک همشون بود و ثمنش هم ملک همشونه دیگه که بدلشه، بدل هم مثل مبدل دیگه، بدل در کیسه کسی داخل می شود که مبدل از کیسه او و جیب او خارج شده، مبدل و وهم از جیب همه خارج شده، نمیشه ثمنش فقط تو جیب موجودین بره. میگه این جلوگیری بکند از تقریر. پس یا ایشون باید بگه یه همچین تقریری نیست، حضرت نکرده توی این روایت، یا بگه نه قبول دارم تقریر کرده، ولی قاعده معاوضه و مقتضای قاعده معاوضه که مخالفت داره با این تقریر مانع از عمل به این تقریر میشود و جلوی عمل به این تقریر رو میگیرن. یا باید اینو بگه. بعد میفرماد که لکن الوجه الثانی ینافی قوله، ولی که وجه دوم رو نمیتونیم بذاریم گردن ایشون. چرا؟ چون خود ایشون قائل شده به اختصاص الموجودین به ثمن ما یبال الحاجت شدیده، گفته آقا اگر وقف رو بفروشیم به جهت حاجت شدیده، موجودین مختص به این ثمن میشن، یعنی ثمن رو بدیم فقط به موجودین، اختصاص موجودین به ثمن وقفی که فروخته شده به خاطر حاجت شدیده، گفته فقط بدید به اینها. خود همیشون هم که اینجا الان میگه بیاد به همه باید بدید و اینها، نباید مثلا چون قاعده معاوضه فلان حرفا رو میزنه، اگه بگه، البته اگر بگه، چون یه احتمال میده. خود ایشون تو بحث حاجت شدید رسیده گفته بدید فقط به موجود. خب اگه قاعده معاوضه با وکت تجر و با ایلا تجر، قاعده معاوضه اگه مانع میشد اونجا هم بچه‌ها میگفتید قاعده معاوضه مخالفه، پس ما بیایم جلوی این حکم رو بگیریم بگیم نه باید همونجا هم وقتی فروخته میشه برای همه یه وقف جدید خریداری بشه، نه باید اختصاصی به موجودین بدید. این که اونجا نگفته معلوم میشه قاعده معاوضه رو مانع از عمل به این تقریر نمیدونه. پس قطعا در اینجا این دومی نیست که بگه تقریر رو من قبول دارم اما قاعده معاوضه رو مانع میدونم. اگه قاعده معاوضه مانع میدونست اونجا هم باید قول دیگری قائل میشد، نشده. پس معلوم میشه احتمال دومی نیست. بفهم الله که نل وجه الثانی یعنی که بگیم ایشون میگه تقریر رو قبول دارم ولی عمل به این تقریر رو به جهت مخالفت با مقتضای قاعده معاوضه قبول ندارم. این میفرماد ینافی منافات دارد با اینکه ایشون قائل شده به اختصاص موجودین به ثمن وقفی که فروخته شده به خاطر حاجت شدیده، تمسکن به روایت جعفر. میگیم چرا این حرفو میزنی؟ میگه روایت جعفر ابن حنان که قبلا خوندیم، روایتش این بود، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، یه از امام صادق علیه السلام پرسیدم، ان رجلا وقف قلتا له على قرابته من ابيه و قرابته من امه، یه شخصی یه قله‌ای رو حاصل یک زمینی که قله بوده برای فامیل‌های مادری و پدری شکار کرده وقف کرد، و اوصى لرجل، از اون برم وصیت کرده لرجل من تلک القله ليس بينه و بينه قرابه، به یه شخصی که هیچ فامیلی پدری مادری هم به خودش نداره از اون قله وصیت کرده که بعد از مرگ من از این قله به این شخص 300 درهم بدید، 300 درهم از درآمد قله این زمینه بدید، این بقیه‌اش مال شماها فامیلای پدری و مادری وقف برای شماها باشه، فی کل سنه سالی بعد 300 درهم بدید، و یقسم الباقی علی قرابتی من ابیه و قرابتی من امه، بقیه را برای همین موقوفان علیه هم تقسیم کنن. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن خیلی خوب، جایز للذی اوصاله بذلک، جایزه کسی که همچین وصیتی بکنه کاملا جایزه و نافذه و مشکلی نداره. قلت ارایت ان لم یخرج من قلت دلکل ارز التي اوقفها الا 500 درهم، آیا شما بازم سلام میدونی 300 درهمو بدیم در جایی که از این قله نهایتا 500 درهم حاصل میشه، میخوام 300 درهم به اون بدیم 200 درهم دیگه، گفت مرچه چه که کله پوچش چی بشه، بدین همه فامیل مادری و پدری این همه دهندار نمیشه تقسیمش کرد. فقال علیس فی وصیتی ان یؤتى الذی اوصله من القله اوصله من القله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و امه، این چه حرفی تو میزنی؟ مگه اون تو وصیتش این نبود که 300 درهم بدید به این آقای غریبه بقیه‌اش رو بدید به فامیل پدری و مادری؟ قلت نه، میگه من گفتم بله همین بوده از آقا جان. حضرت فرمودن لیس لقرابتی، حالا که اینطوری بوده فامیلاش حق ندارن ان یأخذوا من القله شیئا، حتی یه دونه از این قله رو حق ندارن بگیرن، حتی یوف المصالح 300 درهم، تا 300 درهم مصالح رو کاملا بهش پرداخت بکنن. ثم لهم ما یبقى بعد ذلک، میخواد 200 درهم باشه که تو داری میگی از 500 درهم، میخواد 2 میلیون درهم باشه، فرقی نمیکنه، هر چی مون وقتی ما نه. قلت میگه خب حالا آقا سوال عوض کنم، ارایت ان مات الذی اوصاله، اگر این کسی که وصیت براش کرده بودیم 300 درهم بده، این خودش مرد، افتاد مرد، اون پولا رو بدیم به این چیز دیگه تمام میشه؟ حضرت فرمودن نه، ان مات کان 300 درهم لورثتهی، بمیره این 300 درهم حق وصیت به ارث به ورثه همون شخص میرسه، یا توارثون ها ما بقی احدهم، تا یکیشون باقی باشه و نسلش قطع نشده اینا همجوری اون 300 درهم رو ارث میبرن سالانه، و ان انقطع ورثته، اگه نسلش قطع شد دیگه ورثه‌ای نداشت، ولم یبق منهم احد کانت الثلاث درهم لقرابت المیت، اون برمیگرده به ملک قرابه چی؟ میت، چون دیگه الان وصیت تمام دیگه، موضوع نداره. ما گفتیم وقف کردیم این آقا تابوت و فامیلاش و بچه هاش و ورثش، خب اونا اگه نه که خب برمیگرده به خود، کما اینکه قبل از اینکه این شخص بمیره وقف کرده بود، هیچی به اون آقای مصالح پرداخت نمیکردن دیگه، با اینکه این زنده بود اونم زنده بود اینا، چون گفت برای وصیت بعد از مرگ، بعد مرگ من تا وقتی اونا هستن تو این فاصله بهشون بدید، قبل و بعدش نه، قبل و بعدش وقف کردن برای چی؟ همین قرابه پدری و مادری خودم. میگه اگر اینجور شد که او مرد و هیچ کی نموند از ورثه‌اش، وقت ثلاث مدرهم لقرابت المیت یرد الی ما یخرج من الوقف ثم یقسم بینهم، میگه این بعد به اون چه که از وقت خارج میشد برگرده و بعد بین همه اینها تقسیم میشه. یتوارثون از آلک ما بقو و بقیت القله قلت فللورثه من قرابت المیت. اینجا شما کار داریم، چون اگه قبلش نمیخونیم اینجا رو نمیفهمید چه، ولی اصل محل بحث ما اینجاست، استناد اون آقایونی که میگن پول رو بین موجودین تقسیم بکنید به اینجا اینه. بعد میگه که فللورثه من قرابت المیت یبیع الارض زهتاج و لم یکف ما یخرج من القله، میگه حالا که فرض کنیم اونام که نیستن و فقط خود ورثه هستن از قرابه چی؟ میت. خب مصالح و ورثه‌ش اینا که مردن تمام، همه چی رسیده الان به اینا، حالا اینا هستن خودشون، اینا یه حق دارن این زمین رو بفروشن وقتی احتیاج شدیدی پیدا کردن و قله زمین هم کفایتشون به این احتیاجشون نمیکنه، کفافشون نمیده، بعد اصل زمین رو بفروشن تا مشکلشون حل بشه. اینجا چی؟ حضرت فرمودن نه هم. بله میتونن اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم باو. خب این سوال اون طرف که داره میگه بفروشن، نه اینه که بفروشن برن وقف دیگری تهیه بکنن اینا، چون میگه میخوام من با ثمره این زمین به جایی نمیرسم، میخوام خودشو بفروشم پولشو بردارم. حضرت میگه آره بفروش، یعنی بفروشو بردار دیگه، میگه واضحه. اینجا که حضرت داره اینطور میفرماد، اینا اومدن به این استناد کردن، خود همین آقای محقق کرکی به همین روایت استناد کرده اومده حرف زده. سوال اگر ایشون قاعده محافظه رو مانع میدونست، بعد میگم حضرت تقریر کرده او رو دیگه، او گفته بود من بفروشم که خودم بردارم، اینا بفروشن که خودشون بردارن، حضرتم گفت داره بفروشن، اگه واقعا توافق دارن بفروشن، اصلا بحثی از بتون بعدی نکرده، معلومه داره تقریر میکنه. اگر حضرت، اگر آقای محقق کرکی قاعده محافظه رو که میگفت ثمن مال همه است، همونطور که مسلمان مال همه بوده، مانع میدونست از عمل به این تقریر، بعد اینجا هم قائل میشد به اینکه این فقط به موجودی نمیشه و به این تقریر باید عمل نمیکرد، در حالی که میبینید اینجا عمل کرده. پس معلوم میشه در مانع نفی تقریر رو قبول نداره اساسا. اگه تقریر رو قبول داشت باید مثل روایت جعفر بن حنان همین تقریر عمل میکرد، قاعده معاوضه رو مانع نمیدونست، میگفت این تقریر قاعده معاوضه رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه و تحریف میزنه. قاعده معاوضه گفته بود همه جای اینطوریه که اگه مسمن مال یه عده بود، ثمن هم مال همون عده است، نمیشه مال بعضی از اون عده باشه. این روایت جعفر بن حنان میگه مگر اینجا، مگر در این صورت، اینجا مال همه نیست دیگه، اینجا برمیگرده فقط به موجودی. اون روایت علی ابن مزیار که تقدیرش قبول دارید میگه فقط اینجا. پس معلوم میشه ایشون که در اون مسئله قائل نشده به اختصاص به موجودی، چون تقریر رو قبول نداره، یعنی میگه من از ظاهر این روایت تقریر نمیفهمم، از ظاهر روایت جعفر بن حنان تو مسئله احتیاج شدید تقریر فهمیدم، اما از این تقریر نمیفهمم. این حاصل فرمایش چی؟ مرحوم مصنفون اشکالی هم که من گفتم ظاهرا وارد نبود، چون اینم تحریر، من فکر کنم این روایتش دقت نکرده بودم، روایتش داره حضرت تصریح میکنه که برو تقسیم بکن، این نیست، اینم تقریره مثل اونجا دیگه. اگه میخواست و مانع میدونست از عمل به تقریر، باید همینجا هم جلوگیری میکرد، قائل به تقسیم ایشون نمیشد بین موجودی هم نسبت به. بفرماید که استناد کردن تمسکن به روایت جعفر، فتعین الاول، پس متعین میشود احتمال اول که چی بود؟ و هو منع التقریر، که بگیم اساسا حضرت تقریر رو در این روایت قبول چی؟ ندارد. لکن نهو خلاف و مختزن تعمل فر روایه، ولی خب شما اگر برید تعمل در روایت کنید، ادعایی که بگیم حضرت در روایت مکاتبه علی ابن مزیار اون خلاصه مفروغانن ذهنی اون فرد رو و اون که میگفت من این رو تقسیم کنم بین موجودین رو، حضرت تقریر نکردن، فقط گفتن فروش تو تقریر میکنم، اما تقسیم تو تقریر نکردن، این خلاف حضرت در میاد. گفتیم چون اون توجه نداره به قاعده معاوضه و فکر میکنه باید بین موجودین تقسیم کنه، تأخیر بیان از وقت لاحاجت لازم میده. الان اگه حضرت بهش اگه قبول نداشتن این حرف رو و نگویند، شما میگید نگفته پس شاید قبول نشه، اگر این احتمال اصلا امکان نداره، چون اگه حضرت واقعا قبول نداشته و نگه باعث میشه این چی بشه؟ اقرار به جهل بشه، به یک عمل جاهلانه بکنه بره تقسیم بکنه، در حالی که نباید تقسیم می‌کرده بین موجودی.
اینو میگم شما حالا همین طبقه رو اینجوری یه توجیه اینجوری بکنه، ببینید مثلا در هر دو تا روایت چه اونجایی که ضرورت شدیده بوده چه تو این مانحنفی که اختلاف بوده موجب طلب اموال نفوس میشه، تو هر دو تا طرف باعث میشده که نسل بتون لاحقه اصلا مانع از
خب.
یعنی این رسیدن این پول به اینها باعث میشه که بتون الله خود همین پول دادن به این موقوفان علیهم باعث میشه که باعث اصلا وجود بتون لاحقه میشه. اونجا که ضرورت شدیده داشته باشه خب خود اصل وجود طرف دیگه در خطره، موقعی که خودش نباشه بتون لاحقه هم مطرح نیست. تو مانعنفی هم اختلافه، اگه طرف کشته بشه بتون لاحقه معنا پیدا نمیکنه. خب اینجا حضرت گفتن اینجا
من همون حرفو بزنه دیگه، پس نه که بیاد تفصیل بده دیگه، اینم یه چه اشکاله دیگه، نه باید تفصیل بده. این بحث سر همینه، ایشون میگه اگر ایشون این تقریر رو میفهمید از این روایت همونطور که از جعفر ابن حنان فهمیده تقریر رو و به همون تقریر فتوا داده بگی بین موجودین تقسیم بکنید، حالا لمش هر چی میخواد باشه باشه، این باشه که اینا جانشون به خطر میفته یا اینکه حاجت شهیده دارن مثلا مشکل برشون پیش میاد برای بتون لاحقه همین ضرره، هر چی بخواد حساب بکنید. اگر اینو همونطور که از جعفر ابن حنان فهمید از اینم فهمیده بود، باید اینجا حکم میکرد به اینکه خب بدید به موجودین، نباید میگفتش که نه باید وقف بخرید برای همه وقف بکنید. هر سر همینه دیگه. ایشون میگه به نظر ما پس ایشون در مانحنفی تقریر نفهمیده از روایت. اگه فهمیده بود همونطور که تو روایت جعفر ابن حنان تو بحث حاجت شدیده که مجوز به وقف شده بود فهمیده بود، اینجا هم باید همین حرفو میزد. یعنی باید همونطور که اونجا گفت فقط به موجودین بدید، اینجا هم مثل بقیه میگفت بدید به موجودین. باید مخالفت میکرد، میگفت نه این باید برای همه باشه.
این معنی هم که امر به بدل خریدن
که میگفت اونجا همون دیگه، اونجا بحث تقریر بودی. سائل میگفت آقا اینا حاجت شدیده دارن، یعنی میخوان بفروشن پولشو برای خودشون بردارن. حضرت هم فهمیدن آره اشکال نداره اگه همشون راضین بیان براشون خیره بفروشن. این بفروشن که حضرت میگه قطعا تقریره، چون اون داره چی میگه؟ اون داره میگه اینا میخوان بفروشن که خودشون مصرف کنن، اصلا غرضشون از فروش اینه، یعنی این هیچ غرض دیگه از این فروش ندارن، چون اگر اینو نگه دارن اون درآمدش به اندازه حاجتشون نمیرسونه، فایده نداره، حاجت برطرف نمیشه. اما اگه خودشو بفروشن یه پول قلمبه دستشون میاد میتونن اون حاجت رو برطرف کنن. حضرت میگه اونا رو بفروشن اشکال نداره، در حالی که اگر حضرت اینو ما نمیدونست بعد چی میفرمود؟ میفهمه نه نفروشن، اصلا برای چی باید بفروشن اینا؟ از کی گفت حالا اینا حاجت شهیده دارن؟ اینا خونشون مگه از بوتون وردی رنگین تره؟ بعد جلوگیری میکرد از اصل فروش حتی. درست شد؟ پس این تقریره، در اونجا تقریر رو میفهمه ایشون و چون فهمیده گفته خب بدید به موجودین. هیچ اونجا نمیده بگه آقا اینجا قاعده معاوضه فلان این حرفا، نگفته. معلوم میشه قاعده معاوضه رو مانع از عمل به این تقریر نمیدیده، تقریر رو بر قاعده معاوضه مقدم میدونسته. یه قاعده معاوضه یه قاعده کلیه عامه، ما من عامل الله وقت خود سکیش اینجا پیشوال داره. حضرت مولوی گفت اینجا این قاعده رو جاری نمیدارم، این قاعده مواردی داره، اینجا از اون موارد نیست. خیلی هم خوب تخصیص دیگه، اشکال نداره که یه امر عرفیه. در مانحنفی هم، یعنی روایت مکاتب علی ابن مهزیان هم که اون میگه که علی ابن مهزیان میپرسه اینا برن بفروشن پولش بین موجودین تقسیم کنن که اختلاف برطرف بشه، حضرت در پاسخ میگه این کان قد علم الاختلاف ارشاد فان بی الوقف امثل فلیبه. این تعبیری که حضرت داره میکنه اگر ایشون تقریر فهمیده که نه، حضرت میگه آره بریم بفروشن بردارن برای خودشون که اختلاف موجودین حل بشه، اگه تقریر فهمیده باید قائل به چی بشه؟ باید قائل بشه باید به این که بدید به موجودین، چون نظر تقریر کرده دید. نمیتونه بگه من تقریر فهمیدم ولی این تقریر رو بهش عمل نمی کنم. چرا؟ چون قاعده معاوضه رو مانع از عمل به این تقریر میدونم. میگیم این قاعده معاوضه آیا در روایت جعفر ابن حنان وجود نداشت؟ چطور اونجا مانع نشد تقریر حضرت در روایت جعفر ابن حنان مانع عمل به قاعده معاوضه شد؟ اگر تو اینجا تقریر رو قبول کنی نباید قاعده معاوضه رو مانع بدونی، باید تقریر رو مانع عمل به قاعده معاوضه بدونی، همونطور که تو روایت جعفر ابن حنان کردی. حرف ایشون اینه. پس معلوم میشه ایشون اگه بخواد این قول رو قائل بشه نمیتونه بگه من تقریر رو قبول دارم اما بهش عمل نمیکنم چون قاعده معاوضه رو مقدم میدونم، چون ایشون قاعده معاوضه رو مقدم ندانسته تو جاهای دیگه، تقریر رو مقدم داره. پس معلومه تقریر رو از بیخ قبول نداره و میگه من اینجا و وقت معلوم مسلم میگه اگه اینم بگه که خب اینجا واقعا تقریره، ما نمیتونیم بگیم روایت تعامل میکنید درش واقعا حضرت داره تقریر میکنه. نمیشه گفت نه حضرت اینو قبول نداره فقط گفته بفروش، اما اینکه حالا تقسیم بکنه نگفته. یه همچه چیزی هم از روایت نمیفهمیم، تغییر داره میکنه و تغییر کرد. شما باید مثل روایت جعفر بن عنان آقای جامع المقاصد هم یک بزنید. لذا خود مرحوم مصنف قائل به چیه؟ قائل به تقسیم بین موجودینه، متوجه به این خلاصه اشکالاتی که میکنه به فرمایش مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد، ظاهرا قائل به تقسیم بین موجودین هست فقط. الحمدلله.